عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی در قفس نفسم زندانیم، دریچه‌ای برای بال گشودن می‌خواهم. یاریم کن تا به عهد امانتم وفا کنم و عبد صالح تو باشم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، یاران همدل، شنونده های خوب برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که در یک روز دیگر افتخار پیدا کردیم تا در جمع شما باشیم با این برنامه. دو شماره برای ارتباطتان با برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند شکوفایی ایمان تلاوت قرآن است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. امروز هم به عنایت پروردگار متعال با کلمه دیگر از قرآن کریم آشنا می شویم. کلمه آیه به معنی نشانه است و به بخشی از سوره های قرآن هم گفته می شود. این کلمه 86 بار در قرآن تکرار شده، مانند
ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین.
قطعا در این موضوع نشانه ای است، ولی بیشتر آنان مؤمن نیستند. این جمله 8 بار در سوره شعرا تکرار شده.
الله 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 الله
از آیاتی که در آن کلمه آیه به معنی آیه قرآن و بخشی از سخنان خدا آمده میتوان به آیه 7 و 27 رد اشاره کرد که در آن دو این چنین آمده است:
و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه،
و کافران میگویند چرا بر او آیه ای از پروردگارشان نازل نمی شود. جمع کلمه آیه آیات می شود که 325 بار در قرآن تکرار شده. عبارت کذالک نفصل الآیات، این چنین آیات را بیان می کنیم هم 5 بار در قرآن آمده. یکی از جملات پرتکرار قرآن عبارت ان فی ذلک لآیات هست، یعنی قطعاً در آن نشانه هایی است. این عبارت 24 بار در کلام الهی آمده. در آیه 46 سوره یاسین مفرد و جمع این کلمه آمده:
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
هیچ نشانه ای از نشانه های پروردگارشان برایشان نیامد مگر اینکه از آن روی برگردانند. از همراهی همه شما شنوندگان بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه زلزال یا زلزله که 99 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مدینه منوره نازل شده، 8 آیه دارد و در آخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. بیشتر مفسران گفتند این سوره مدنی است. این سوره را زلزال یا زلزله می گویند چون در آیه اول آن از زلزله نهایی زمین و برهم خوردن نظم کیهانی در آغاز قیامت سخن می گوید.
اذا زلزلت الارض زلزالها.
خوبان همراه، واژه زلزال در قرآن دو بار به کار رفته است، یکی در آیه اول همین سوره و دیگری در آیه 11 سوره مبارکه احزاب که در هر دو مورد
و معنای تکان خوردن است. کلمه زلزله نیز تنها در نخستین آیه سوره مبارکه حج آمده است. این سوره دارای مضمون واحد و درباره زلزله هولناک قیامت است. بدینسان غرض اصلی این سوره آگاه ساختن انسانها از عظمت زلزله رستاخیز و هشدار به آنها جهت آمادگی برای چنین روزی است.
اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها.
در آیه دوم سوره مبارکه زلزله سخن از بارهای سنگین زمین است که این مضمون با آیات سوم و چهارم سوره انشقاق نیز همسان است. از نظر برخی مفسران منظور از بیرون آمدن بارهای سنگین خروج مردگان از قبرهاست، اما از نظر برخی دیگر این مفهوم عام است و اختصاص به مردگان ندارد و مصادیق اثقال، گنجها و معادن و حتی شهرها و تمدنهای مدفون است. در آیه چهارم سوره مبارکه زلزال به سخن گفتن زمین تصریح شده است. این سخن گفتن هم به معنای حقیقی و هم به معنای مجازی آمده است. کسانی که به معنای حقیقی آن اعتقاد دارند با استناد به شواهد و قرائن قرآنی همانند شهادت اعضا و جوارح انسان برای زمین شعور و فهم قائلند، اما کسانی که قائل به سخن گفتن مجازی زمینند بر این باورند که در این آیه حوادث و حالات زمین در هنگام وقوع زلزله رستاخیز و سخن گفتن آن تشبیه شده است.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا.
عزیزان، سوره مبارکه زلزله و منزله ربع یا یک چهارم قرآن کریم است. در تفسیر مجمع البیان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: هر کس این سوره را تلاوت کند مانند این است که سوره بقره را قرائت کرده و پاداشی که به او داده می شود همچون پاداش کسی است که یک چهارم قرآن کریم را تلاوت کرده است. سپاسگزاری می کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 126 و 127 سوره مبارکه نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
مسلمانان پس از شکست در جنگ احد در غم از دست دادن یاران خیش بسیار ناشاد بودند. در این میان گروهی که به طمع جمع‌آوری غنایم گلوگاه احد را رها کرده و سبب رخنه دشمن شده بودند بیش از دیگران بیتابی می کردند. آنان دشمنان درنده خو را به یاد می آوردند که با بی‌رحمی فزاینده‌ای به پیکرهای بیجان شهیدان حمله می بردند و آنان را تکه تکه می کردند. حمزه را از خاطر می گذراندند، همو که در زمان حیاتش کسی را یارای مخالفت با او نبود، ولی اینک به چنگ کینه دشمن دیوسیرت مسلح شده بود. هنگامی که گرد و غبار جنگ فروکش کرد، مسلمانان بر گرد پیکرهای پاره پاره شهیدان حاضر شدند و با آه و ناله با شهیدان پیمان بستند که اگر خداوند آنان را بر مشرکان پیروز گرداند، مقابله به مثل خواهند کرد. پیامبر اکرم نیز با شنیدن خبر شهادت حمزه، بیدرنگ خود را به قتلگاه ایشان رساند. آن حضرت با دیدن پیکر مسلح شده عموی خیش گریست و فرمود: ای حمزه، رحمت خداوند بر تو باد، تو سر تا پا خیر بودی و ما انتقام تو را خواهیم گرفت. در این هنگام ندایی آسمانی جان پیامبر را نوازش داد و او را آرام ساخت. پیامبر که جز برای رضای الهی گام بر نمی داشت و سخن نمی گفت، بار دیگر لب به سخن گشود و فرمود: خدایا صبر می کنم، خدایا صبر می کنم. آیاتی که بر پیامبر نازل شد، آیات 126 و 127 سوره نحل بود.
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.
و هرگاه خواستید مجازات کنید، تنها به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید، و اگر شکیبایی کنید، این کار برای شکیبایان بهتر است. صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد، و به خاطر کارهای آنها اندوهگین و دلسرد مشو و از توطئه های آنها در تنگنا قرار مگیر.
دوستان عزیز، ناپلئون بناپارت درباره قرآن گفته: قرآن به تنهایی عهده‌دار سعادت بشر است. امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان و تحصیل کردگان همه کشورها را با یکدیگر متحد کنم و نظام یک نواختی فقط بر اساس و اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد و میتواند مردم را به سعادت رهبری کند ایجاد کنم.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
قرآن یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات هفتم تا نهم سوره حجرات با صدای استاد عبدالباسط.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
فإن بغت
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات هفتم تا نهم سوره حجرات بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. دوستان عزیز از رادیو دری، حدیث جان حسینی از مزار شریف پیام دادن، نوشتن که ما آمده ایم مثل طوفان باشیم، هرچند که تشنه ایم باران باشیم، تا حرف شما را به زمین نگذارند. ما آمده ایم رحل قرآن باشیم.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با مهر همراه ما بودین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی خواهند کرد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات نهم و دهم سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
بگو آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين السائلين.
او در زمین کوههای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود. اینها همه در 4 روز بود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان.
این آیات کافران و مشرکان را مخاطب ساخته و می‌فرماید: آیا شما به آن کسی که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او نظیرها و شریکانی قائل می شوید؟ چه اشتباه بزرگ و چه سخن بی‌پایه‌ای. در واقع زمینی که بر روی آن زندگی می کنید به دست خدای یکتا آفریده شده و هیچ کس و هیچ چیز شریک او در این کار نبوده است. او نه فقط آفریننده زمین است، بلکه پروردگار همه جهان است، یعنی همان کسی که آفریدگار این هستی پهناور است امور عالم را نیز تدبیر می کند. پس در حقیقت تنها کسی شایسته پرستش است که خلقت و تدبیر و مالکیت و حکومت جهان از آن اوست. پس از خلقت زمین نیز آنچه را گیاهان و حیوانات و انسانها نیاز داشتند برای آنها آفریده و در اختیارشان قرار داده است. کوههای سر به فلک کشیده و استوار، دریاهای پهناور، جنگلهای انبوه روی زمین و انواع معادن زیر زمین همه برآورنده نیازهای ساکنان زمین هستند. زمین دارای برکات و منافع زیادی است و مواد غذایی مختلف از آن به عمل می آید. بی تردید این برکات و نعمتها به اندازه نیاز نیازمندان است و کم و کاستی در آنها وجود ندارد و به تعبیر خداوند آنچه را برای ادامه حیات موجودات لازم بوده آفریده است. آیا این برکات و منافع به خودی خود در زمین ایجاد شده یا کسی خدا را در ایجاد آنها یاری کرده است؟ قطعاً چنین نیست. البته امر آفرینش به تدریج در دورانهای مختلف و مراحل پشت سر هم صورت گرفته است. 2 مرحله طی شده تا زمین آماده بهره برداری شود و مراحل دیگر نیز اتفاق افتاده تا انواع نعمتها در زمین پدید آید. مجموع این مراحل 4 دوره بوده است تا زمین برای پذیرایی از ساکنانش آماده شود و بتواند نیازهای آنها را به نحو کامل تأمین کند. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که آفریدگار جهان و پروردگار آن یکی است. برخلاف دیدگاه مشرکان که خدا را آفریدگار می دانستند اما در تدبیر امور عالم اشیا یا افراد دیگر را شریک او می پنداشتند. نکته دوم این که نظام آفرینش تدریجی و مرحله‌ای بوده است، نه دفعی و یک باره، چنان که آفرینش کره زمین به تدریج و طی 2 مرحله انجام شده است. و نکته پایانی این که از نشانه‌های ربوبیت الهی قرار دادن انواع برکات و روزی‌ها در زمین است تا نیاز همه انسان‌ها برآورده شود. البته توزیع ناعادلانه و اسراف و رفتار ظالمانه موجب شده است که امروزه عده زیادی از مردم دنیا فقیر و محروم و درمانده شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وقت دربي شكراً شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان گرامی، یکی از ویژگی‌های اساسی قرآن توانمندی در حل اختلافات و داوری واقع‌بینانه در تشخیص حق از باطل است. در برخی از آیه ها در اشاره به این بود از قرآن، از آن با عنوان فرقان یعنی جدا کننده درست از نادرست، و در بعضی آیات دیگر با تعبیر قول فصل یعنی حکم قاطع و برطرف کننده اختلافات یاد شده. همچنین در آیاتی توصیه شده که اگر در امری از امور اختلاف نظر داشتید، آن را به خدا و پیامبرش عرضه کنید تا حقیقت برایتان روشن گردد. حضرت علی علیه السلام در این باره ضمن تأکید بر این نکته که آیات محکم قرآن کریم و سنت قطعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یگانه مرجع برطرف سازی شبهات است، با فرماندار خود مالک اشتر می نویسند: در هر کار بزرگی که برای تو دشوار می شود و یا هر امری که برایت مشتبه می گردد، به خدا و رسول او رجوع کن. رجوع به پروردگار از طریق آیات کتاب آسمانی او صورت می گیرد.
قرآن، 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 قرآن،
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی آرزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. ادامه بحث ما درباره مرگ‌اندیشی با عنوان یکی از مصادیق بارز آینده نگری برای انسان عاقل به اینجا رسید که آموزه های دینی می خواهد به ما بباوراند که ما میرنده هستیم و این باوری به میرندگی ما را مهیا می کند برای زیستن و زندگی کردن به شیوه خاص، که اگر بدون شیوه و روش زندگی بکنیم، زندگی ما زیبا خواهد بود. به سبب تأثیر بسیار بسیار بالای مرگ‌اندیشی در زندگی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کلام شیرین و الهی می فرماید: کفا بالموت واعظا. مرگ برای پند دادن انسان و آدمی کافی است. همین که انسان مرگ را به چشم سر می‌بیند و یا می‌شنود، در تأیید و در راست بودن و صدق مرگ هیچ کسی تردید ندارد. اما انسانی که به این موضوع توجه دارد و غافل از آن نیست، یک سر پند میگیرد از این واقعیت زندگی. خداوند در آیت شگفتی قرآنی دقیق ترین تصویر را از مرگ و زندگی ارائه می کند. آیه 42 سوره مبارکه زمر آیه است که مرگ را زنده تر از زندگی و عاریتی می شمارد. با توجه به آن، از زندگی به سوی مرگ و عالم پس از آن که عالم برزخ است، دو راه وجود میابد بعد از مرگ انسانی، البته در تفکر قرآنی، یکی موقت اما متناوب و دیگری راهی بی بازگشتی است که از آمیختن اون دو به یک دیگر به دست می آید. راه نخست خواب و راه دوم مرگ است. در هر دو مورد انسان به نوعی از زندگی کنونی فاصله می گیرد، ولی در یکی یعنی خواب دوباره بر می گردد، ولی در دومی که عالم برزخ است این زندگی کنونی پایان می پذیرد. و خداوند در این آیه شریفه این گونه می فرماید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند می گیرد جان انسانها را در هنگام مرگ و نیز می گیرد نفس آنها را در هنگام خواب. آن را که در خواب است رها می کند و باز می گرداند. فیمسک التی قضا علیه الموت، نگه می دارد آنی را که مرگ بر او نوشته شده است و باز می فرستد دیگری را، یعنی انسانی به خواب رفته را. بعد ادامه می دهد که الی اجل مسمن، آنی هم که بر می گردد تا یک مدت مشخصی است و نه برای همیشه. و درک این واقعیت برای صاحبان تفکر نشانه های بسیاری را در مورد خلقت و در مورد خود انسان و در مورد شناخت خداوند در پی دارد. بیان نکاتی از آیه را در فرصتی دیگر می گذاریم. تا اون زمان خدا یار و نگهدار همگان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت هم شنونده باشین به این نشانه مراجعه کنین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله
بك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.